بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث ما در مورد دو فرض جديد از معاتات بود که گفتیم میتونیم تصور بکنیم عالم طلبگی است و خیال پردازی و تصور دیگه. طلاب ذهن خوبی دارن در تشقیق شقوق، تصویر صور مختلفه، حالات مختلفه، این از نقطه های قوت طلابه. آقا ما تصور بکنیم نقاط صور مختلف معاتات رو دو صورت تصور کردیم که یکی عبارت بود از اباحه در مقابل عوض و یکی هم عبارت بود از اباحه در مقابل اباحه. خب گفتیم حکم اینا رو بخوایم تصور بکنیم توشون دوتا مشکل وجود داره. یک، اباحه مالک مجوز تصرفات متوقفه بر ملک نمیشه حتی اگر مبیح تصریح به اون بکنه، اصلا مبیح قصد اونو بکنه و یه جوری این رو هم برسونه. خب اکل و شرب چیز خاصی نیست، ماشین رو برونه از یه جایی به جایی دیگه بره چیز خاصی نیست، سکنای در منزل چیز خاصی نیست، یک سری از منافع اموال شارع مقدس اجازه داده که مالک اونها رو به راحتی به دیگران اباحه بکنه، اونو میپذیریم، بحثی نداریم. اگرم البته میپذیریم، چون شارع به مالک اجازه داده خیلی راحت اینها رو اباحه بکنه، میپذیریم. یعنی مباح الله اگه بخواد ماشین رو سوارشه بره یه جایی، خب فعلی است من افعال مکلف، باید حکم شرعی داشته باشه دیگه. افعال مکلف داخل در فقه بررسی میشه، بهش میگیم آقای ما با الله به چه اجازه ای داری این ماشین رو سوار میشی میری این ور اون ور؟ باید به حکم الله مستند بشه این کارش. این کارش یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه، یکی از احکام خمسه تکلیفی. شارع باید بگوید آقا تو حق داری سوار این ماشین بشی یا نه. او هم چی جواب میده؟ میگه آقا من به اذن شارع دارم این ماشین رو میرونم، چون شارع اذن داده که مالک بتواند اذن بده به من. خب شارع اذن داده بود به مالک، مالک هم به من اذن داده، یه اشاره چشم کرد، سویچ رو گذاشت جلوم، منم پاشودم ماشین رو سوار شدم. خب میگیم ها حالا که اینطوره، حلال لک، تو بالک، خوش بالک، برو. باید به شارع برگرده. اما چه کنیم وقتی شارع مقدس خودش نسبت به یک سری از استعمالات اموال اجازه نداده مالک همین که برای اشاره‌ای کرد و راضی بود و بگه خب بعد دیگه مالک اجازه داده حلال شد؟ خب شریعت دست شارع، سعوازی قوانین شریعت دست مقدس نشه. شارع مقدس اذن مالک رو نسبت به اباحه استعمالات خاصی در اموال مالک معتبر نمیدونه. ما میتونیم بگیم چرا اعتراض بکنی؟ نه، قانون خودش. شارع میگوید آقا مالک نسبت به وعده، ولو اینکه راضیست، رضایت خودش هم به یه شکلی مثلا حالا ابراز کرد، با فعلی این رضایت حتی ابراز کرده یا نکرد، ولو کرده حتی، شاعر میگوید که آب بی خود، من وتر رو حلال نمیدونم، این کنیز قبل از اینکه مال او باشه قبل از اون مال منه، من باید در سوابق قانونی خودم نظر بدم، من به مالک کنیز اجازه ندادم وتر کنیز رو اذن بده. دست شارعه دیگه. پس این یک اشکال که آقا جان این دو معاتات اخیر، دو صورت اخیر از آنچه که به اسم معاتات تصور میشه کرد، اباحه در مقابل تملیک و اباحه در مقابل اباحه، این اشاره کجا این رو موضوع قرار داده، سبب شرعی قرار داده برای حلیت وتر؟ خب نداده، پس حلال نیست، مالک اباحه میکنه بی خود، حکم شرعی که به مالک نیست. این اشکال اول که آیا همه تصرفات با یک چنین اباحه مالکی ضمن یک عقد مرکب از اباحه و تملیک، اباحه و اباحه حلال میشه؟ اشکال دوم این که ها اصلا سایر تصرفات هم توش حرف داریم، آقا این عقود بخواد اثر داشته باشه، چه اثرش اباحه باشه چه اثرش تملیک باشه، خب این عقود داخل در عقود معهوده شرعی نیست و احتمال قوی وجود داره. خیلی از علمای سابق ما هم پافشاری داشتن روی اینکه آقا عقود مؤثر، عقود صحیح و دارای اثر حتما باید داخل در عناوین معهوده بگنجند، وگرنه همینطوری اثر نمیاد، فاسده. عقود من درآوردی فاسده. دو تا طلبه میشینن فکر میکنن یه عقدی رو در میارن از خودشون، غیر طلبه هم میتونه، ولی خب دوان طلاب ذهن خاصی دارن، ذهن تیزی دارن تو اینجور مسائل، یه عقدی رو خودشون برای ابداع میفرماین، خب اثر داره. مردم عادی هم همینطورن البته. اخیراً یه پرونده قضایی بنده خدایی درگیر شده بود، به بنده زنگ زد گفت فلانی به هر حال یه عقدی، افرادی با هم قرارداد بستن و حالا کارشون با مشکلاتی خورده، رفتن دادگاه، اینجا مسئله شرعیش چیه و از این حرفا، با من تماس گرفت، قرارداد عجیبی بود، جالبه حالا مطرحم بکنم، به ذهن آدم به این راحتی ها نمیرسه. یکی از طرفین مال خودش رو، یک از اموال غیر منقول خودش رو در اختیار دیگری قرار داده، گفت آقا جان شما برو مثلا تجارت کن، با اموال خودت هم تجارت کن، مال از تو، کار از تو. یه جاهایی کارت به این میخوره که ناچاری یه چیزی رو وثیقه بگذاری، برای وثیقه گذاشتن از این زمین من استفاده کن، از مال من استفاده کن، بعد سود تجارتی که با مال خودت کردی و به دست آوردی فلان درصدش مال منه. یه عقد جدید خاصی بود، ما برای اولین بار شنیدیم، عقدی دیگه، قرار دادی داخل در عقود معهوده هم نیست، ظاهرن که نیست، خب مضاربه که اینطوری نمیشه، مثلا یه قرار دادی. حالا خواستم اینو عرض کنم که اشکال دوم ما هم این، شیخ رضوان الله علیه فرمودن که آقا جان اذن مالک بعد اینا موجب جواز تصرف نمیشه، شریعت نمیسازه، حکم نمیسازه، اول شما باید در رتبه قبل یک چیزایی رو صحتش رو در شرع به دست بیاری، بعد بگویید که اذن مالک تو این حیطه اثر داره. مثالی حالا بحث شد، یه روز یه مورد رو مطرح کردیم، گفتیم مثلا حقیقت معاوضه به حکم شرع، بلکه به حکم عقل، مرحوم شیخ و علامه می فرمایند اینه که حقیقت معاوضه اقتضا این رو داره که عوض بیاد جای معوض رو پر بکنه. این حقیقت معاوضه است. گاهی اوقات افرادی میخوان اینو دور بزنند. مالک قصد میکند که عوض مالش به ملک او وارد نشه، به ملک دیگری وارد بشه. آیا این قصدی که مالک میکنه این شریعت سازه؟ معتبره؟ میگم نه. اما قصد میکنه که پول که میده عوض پولش که نان باشه بره به ملک پسر برادرش. آیا این اثر داره؟ قصد عمو که مالک پول بود؟ خب گفتیم نه. چرا؟ چون گفتیم معنای به حقیقت معاوضه این نیست. خب حالا این اگر بگیم عقدی یا شرعی شد اینجا الان بحث ندارم، ما میگیم درست نیست این معاوضه شرعاً. حالا یا به حکم اینکه بگوییم شارع چنین معاوضه ای رو نداره، شارع در ماهیات معاوضه این رو اعتبار کرده، یا بگوییم نه ماهیت معاوضه چیزیه که مردم خودشون اعتبار میکنند و شارع هم اینا تصرف نکرده، شارع معاوضه را اونطوری که مردم اعتبار کردن به همون معنا آورده و امضا کرده، که همین هم درسته، این دومی درسته. یعنی شیخ معتقده که این غیر معقوله، علامه هم همین میگه علامه حلی، که این غیر معقوله. غیر معقوله یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا نمی اعتبار معاوضه، ذات معاوضه چون این چیز رو میطلبه که عوض و معوض جا به جا بشه، مبادله مال به مال بشه، جا هر کدوم بیاد جای دیگری. خب شارع هم که از معاوضه خودش تصرف نکرده یک حقیقت جدیدی رو اختراع بکنه، در اصل حقیقت معاوضه شارع اومده همین رو امضا کرده که مردم اعتبار کرده بودند، لذا هم غیر معقول هم غیر مشروع، به تبع غیر معقول بودن غیر مشروع هم هست. این غیر معقول سن عنایت دارند، نه اینکه مثل اینه که بگیم آقا دو تا پنج تا رو من نمیتونم تصور بکنم، نه، بحث اینه که شما بخواید از الانسان ناطق رو بگیرید. میتونیم یه انسان داشته باشیم که ناطق نباشه؟ نه، جزء ذاتیات انسان ناطقیت شده دیگه. به این معنا غیر معقول. آیا ما میتونیم معاوضه داشته باشیم که عوض جای معوض رو نگیره بره ملک دیگری، ملک غیر صاحب معوض؟ میگیم نه. معاوضه یعنی معاوضه که یک مخترع عقلایی است، نه عقلی. معاوضه رو که عقل اعتبار نکرده، عقلا اعتبار کردن. عقل انتظار نکرده معاوضه رو، عقلا معاوضه رو اختراع کردن. عقلا که معاوضه رو اختراع کردن، اونا معاوضه رو اینجوری اختراع کردن که انهو جا به جایی مالین در معاوضه مثل ناطقیت برای انسانه، نمیشه نباشه. پشت سرش هم که شارع همین رو امضا کرده، پس عقدی که توش پول از عمو بره نان به جیب پسر برادر وارد بشه، این غیر معقوله، یعنی عقلا اینو اعتبار نکردن. به این معنا غیر معقوله که توضیح دادیم معقول نبودنش یعنی این. پشت سرش مشروع هم نیست. حالا مشروع نیست، مالک که عمو راضیه، بی خود راضیه، مالک که مشرع نیست، اول باید شریعت اجازه بده بعد مالک راضی باشه. گفتیم آقا جان پس به شکل کلی یک چنین اباحه هایی اصلا اذنهای اثرگذار نیست. ما دو حالت داریم که در اون اذن در جا به جایی های خلاف قواعد یک جوری با قواعد توجیه میشه و برمیگرده و درست میشه، که جلسه قبل این دوتا رو از بیرون گفت. یکیش در جایی که این به توکیل برگرده، که توضیحش رو دادیم که عمو نمی آید مشرع باشه بگوید من قراردادی را اعتبار می کنم که در این قرارداد پول از من خارج بشود به جیب نانوا برود و نان از جیب نانوا خارج بشود به جیب پسر عمو برود. عمو غلط بکن این حرف بزن، اینو نمیگه. بگه جناب نانوا شما وکیل منی، شما اون نون رو به من بفروش، نون دست شما باشه، ملک شما باشه، پول از من گرفتی، منم مالک نون شدم، شما به وکالت من نان من رو هبه کن به پسر برادرم. خب این درست شد، اب نداره، اشکالی نداره. خب این یه حال که آیا ببینیم این حالت در بحث ما که متعاطیین قصدشون اباحه به تملیکه یا اباحه به اباحت جاریه؟ خب جواب اینه که نه، جاری نیست. فرض ما اینه که این نیست، فرض ما اینه که طرف قصد میکنه اباحه به تملیک رو، طرف قصد میکنه که آقا جان من این کنیز رو به تو اباحه میکنم، به استناد اباحه من تو بتونی کنیز رو بعت بکنی، در مقابل 10 درهم از تو میگیرم. یا در اون حالت بعدی شما هم یه چیز دیگر رو به من اباحه بکن. قصد طرف توکیل و اینا نیست، این حساب خلاف فرضه. فرض ما در جایی که یک حالتی از معاطات داریم تصور میکنیم، بیعقل رو تصور میکنیم که شخص میخواهد با اذن مالک وطی کنیز بکنه، وطی کنیز مستند به اباحه مالک باشه. ما اینا داریم بحث میکنیم و عرض کنم که پس این توجیهی که در مورد نانوایی جاری بود اینجا جاری نیست. توجیه دومی که در مورد موارد این چنینی جایزه، اونم این که احیانا یه چیز مسلمی رو در شریعت داریم که این مسئله مسلمه در شریعت با مسئله این که ایشون حق نداشته چنین اذنی مجاز نبوده این کارو بکنه، مالک حق نداشته این کارو بکنه، تناقض داره. شارع گفته که آقا جان عتق فقط باید در ملک اتفاق بیفته، غیر مالک نمیتونه عتق بکنه. اینو شارع گفته. حالا یه جای مالک راضیه که عتق برای مثلا همسایش باشه، برده من آزاد بشه ولی برای همسایه هم، نه برای خودم که مالکشم. مالک راضیه. خب ما در وهله اول میگیم مالک غلط کرده، مگه شما مشرعی؟ شارع گفته لا عتق الا فی ملک. بعد از اینکه شارع گفت لا عتق الا فی ملک، تو چی کاری که میگی من راضیم؟ شارع گفته همسایت یا باید مالک باشه یا اگه آزاد شد عبد برای تو، برای اون نیست. تمام. حالا از یه طرفی هم یه دلیل دیگری داریم که گفته همسایه میتونه به من بگوید اعتق قبلک عنی. اینم باز دلیل داریم، دلیل داریم که لا عتق الا فی ملک، دلیل هم داریم که اعتق عبدک انی نافذه. خب اینجا آقایون بودن چی کار کنیم؟ آقایون چطور با هم جمعش بکنیم؟ یا درستش کن. توجیه کردن آقا این عبارت هست از ملکیت آنم ماییه. چرا آنم ماست؟ حالا اول چرا ملکیته؟ خب به خاطر اینکه لا عتق الا فی ملک میگوید همسایه باید مالک بشه. پس من فرض میکنم که اینجا همسایه وقتی میگوید اعتق عبدک انی، کنه یک وکالتی به من داد که بنده عبد رو هبه بکنم به ایشون، بعد به وکالت ایشون اتحاب بکنم، عبد بشه ملک ایشون، بعدم به وکالت ایشون اجرای صیغه عتق بکنم. انتحر رول وجه الله دیگه اصالتا نمیگم که من به عنوان اصیل بگویم انتحر رول وجه الله ولی عتق برای او واقع بشه، نه، اینو شارع اجازه نداده. لا عتق الا فی ملک. بنده انتحرال و چلا رو به عنوان مالک جدید، وکیل مالک جدید دارم میگم، مثل که خودش داره میگه. پس عبد در ملک و آزاد میشه. یه آنمایی هم اینجا مست کنم، نتیجه استصابه. ترکیب لا اتق الا فی ملک از یه طرف و اجماع بر صحت اعتق عبدک عنی از یک طرف و استصاب از یک طرف، ترکیب این سه تا ادله می شود ملکیت آنماییه. خب اینم اینجا. خب آیا این بحث در ما نحن فی هم جاری میشه؟ اینو دیگه دیروز نگم، من دیروز تا اینجاشو گفته بودم ولی خب الان ناچار شدم مجددم بگم، چون بحث مقدار ترسیدم تو ذهن عزیزان گم شده باشه. خب آیا در ما نحن فی این حالت دوم، توجیه دوم جاریه؟ خب طرفین گفتن که آقا ابحت لک مثلا هذه الجاریه بعشره دراهم، یا اباحه در مقابل اباحه. ابحت لك هذا به هذا، به اباحه این فی مقابل اباحت هذا. خب که دو حالت داره دیگه، حالا این اباحه ها صحبت شکن. این موارد، این عقود آیا الان با ملکیت آنمایی میشه درستش کرد؟ بگوییم که مثلا اون ابحت لك هذه الجاریه به عشرت دراهم، این جاریه برای شخص آخذ سایر استعمالاتش مباه، بعد مباه نیست تا آنم ما قبل از بعد. آنم ما قبل از بعد شارع می آید می گوید که آجان این کنیز مد به ملک آخذ. پس الان وقت کجا اتفاق افتاده؟ وقت در ملک اتفاق افتاده. لا وقتی الا فی ملک مراعات شده، مالک وقتیش کرده. لا وقتی الا فی ملک، آقا این که مباح الله بود مالک نبود، بگیم آقا آنم ما قبل از وقت مالک شد. اینطوری ادله رو جمع بندی کنیم، بگیم اینا رماعتاتی کردن، اباحه در مقابل اباحه، اباحه در مقابل تملیک، وقت درش حلال شد، آنم ما قبل از وقت، ولی طرف مالک شد، به عنوان مالک براش حلال شد وقت بکنه. طرف این قصد اباحه کرده بودن، آقا کنیز رفت، کنیز رو به 10 درهم شما داده بودی، فکر میکردی خب باید بر میگرده، نه دیگه رفت، شما 10 درهم رو بگیر و برو، کنیزم برای ایشون شد، ایشون مالک کنیز شد دیگه تمام. چرا؟ چون وقت کرد. خب وقتی هم که قرار بود لا وقتی اضافی ملک باشه. خب آیا چون این چیزی رو ما داریم، ملکیت آنمایی اینجا به کار میاد؟ شیخ میگه که آقا جان این مثال با مثال عتق عبدک عنی فرق داره. تو عتق عبدک عنی 3 دست دلیل به هم منظم شدن، ملکیت آنمایی رو آقای فقها ناچار شدن زیر بارش برند و اعتبار کنند. 3 دست دلیل این بود: روایت لا عتق الا فی ملک از یه طرف، اجماع فقها بر نفوذ و صحت و جواز عتق عبدک عنی از یه طرف، که همسایه میتونه بگه عتق عبدک عنی من عبدم رو برای او آزاد بکنم، استصابم از یه طرف. این 3 تا رو هم دیگه فقها رو رسوندن به اعتبار ملکیت آنمائیه. اما در ما نحن فی این دومی نیست. اگر لا وطی الا فی ملک رو داریم، استصحاب رو داریم، اما اجماعی بر نفوذ و صحت معاتات اینچنینی، اباحه در مقابل اباحه یا اباحه در مقابل تملیک نداریم، چون اجماعی بر صحت این عقود خاص عجیب غریب وجود نداره. اگر اجماعی بود بر صحت اینها، ناچار می شدیم برای جمع بین ادله اون حرف رو بگیم که آقا آنم ما قبل از وقت نقل انتقال مالکیت صورت گرفت، شارع از باب ولایت مطلقه الهیه کنیز رو منتقل کرد به این شخص آخذ، ملتزم می شدیم، ناچار بودیم ملتزم بشیم، چون هم لاوتی الا فیلمک داشتیم، هم صحت معاتات رو داشتیم تا آخر. گوش میگن درسته، طرف میتونه وقت بکنه، از طرفی هم لاوتی الا فیلم یکم یه جای دیگه گفته شاره، خب شاره یه جایی گفته میتونه وقت بکنه، یه جایی هم گفته لاوتی الا فیلم، خب میفهمی آقا آنم ما قبل از وقت مالکش کرده دیگه، شاره تملیک کرده بود، خب معلوم میشد این کش میشد. لازمه دو تا دلیل کنار هم همینه دیگه، شاره یه جایی گفته لاوتی الا فیلم، یه جایی هم گفته آقا این مباح درسته، شما میتونی اینجا وقت بکنی، خب حتما معلوم میشه آنم ما قبل از وقت اینو ما، حالا چرا آنم ما به خاطر استصحاب به اینجا میرسیدیم باش، ولی ما نداریم اجماعی، دلیلی نداریم برای اینکه این معامله نافست، باید بگیم معامله درسته. خیلی راحت میگیم معامله باطله، این عقد فاسده، این عقد جدید من درآوردی فاسد، خب به این ملتزم میشیم، ناچار نیستیم. خب شیخ اینجا خودش اشکالی مطرح میکنه، میگه آقا جان شارک چرا گفته دیگه این عقد درسته؟ کجا گفته؟ آقا مثلا، حالا شیخ نمیگه عفو بالعقود مثلا پرزن، حالا این شیخ نگفت، یا الناس مسلطون علی اموالهم، خب اونانه که شارک گفته یه جایی، پس ما ملتزم میشیم که این معامله ها این چنینی درسته. بعدم که میگیم درسته، به این نتیجه میرسیم که با اون یکی دلیل گفته لا وطی الا فی ملک رو هم می‌ریزیم با استصحاب، اینم میگیم ملکیت آنم مایی است، آنم من قبل از وقت طرف مالک شده. خب شیخ می‌فهمد نه، من این ادله رو قبول ندارم، اینکه این ادله بیاین این عقود رو امضا بکنن رو من قبول ندارم. بودید شیخ اصلا در اناس مسلطون علی اموالهم نظرش اینه که این علی اموالهم به همون معنایی که اول یه جای دیگه باید مشروعیت یک تصرفی ثابت بشه، حدیث میفرماید که در حیطه مشروعیت شما مسلطید، نه اینکه با همین روایت شما بخواید مشروعیت رو امضا بکنید و اثبات بکنید. حالا اون بحثی که شیخ سال قبلا باهاتون کرده بوده، خب من بحث رو کاملا از بیرون توضیح دادم. با اجازه رفقای بزرگوار الان میخوام یه مقدار سرعت بگیرم تو متخانی و مت بخونم. حالا امروزم مقدار زیادش تکرار بحث بود، ولی از باب اینکه بحث اون سیرش گم نشه، حالا احساس کردم لازمه حالا مت رو با دوستان سریع‌تر بخونم. رابعها ان يقصد كل منهما الاباحه بازاء اباحه الاخر فيكون اباحه بازاء اباحه او اباحه بداعي اباحه على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من امكان تصوري على نحو الداعي و على نحو الاوزيه. که این لفظش مشوشه دیگه، این لفظش مشوشه، توضیح مفصل هم دادیم که ثمراتش چی میشه دیگه. بنابر نحو اوزيه تا اباحه دوم نیاد اباحه اول هم اثرگذار نیست، اما بنابر نحو دایی اباحه اول اثر خودشو میگذاره، اگر اباحه دوم نیاد طرف میتونه به هم بزنه ولی اثرش میاد. توضیحشو دادی. و کیف کان، خب حالا شما چه ثالث چه رابع، رابع رو با دو تا احتمال خودش همه را در نظر بگیرید، همه اینا رو هم بذاریم، آخرش چی میشه؟ فالاشکال فی حکم القسمین الاخیرین الا فرض قصد المتعات، یعنی همه که فرض ما رو گم نکنید، فرض ما اینه که طرف اینطوری قصد کردن، طرف قصدش اینه بهش بگن تو به چه مجوزی داری کنیز رو وط میکنی، میگه مستند وط کنیز اباحه مالک کنیز است، من مالک نیستم، من آخذم به معاتات المقصود به الاباحه، من با این دید این کنیز رو عقد کردم، ولیکن به استناد اذن مالک وقت میکنم. دقت داری؟ خب پس الله فرض قصد متعاطیین شیخ تذکر میده آقا مبادا اصل بحث و مسئله گم بشه. خب اینجا دوتا اشکاله و من شما اشکال اولا الاشکال فی صحت اباحت جمیع التصرفات حتی المتوقفت علی ملکیت متصرف و این یقول اباحت لک کل تصرف من دون این یملک حال این. اینجا یه اشکال وجود داره، شما چه کاری که بخوای این اذن و اباحه رو بدی؟ و ثانیا الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض الراجع الى عقد مرکب من اباحه و تملیک. آقا این عقد مرکب از اباحه و تملیک ما نداریم، این جزء عقود معهوده نیست. حالا دوستان میتونن توصیه بدن بگن در اون اباحه و اباحه، ما این رو عرض کنم که اگر فرض بکنیم یه عقدی مرکب از اباحه در مقابل اباحه، اینم نداریم. بله اگر بگوییم دو تا ایقاع کنهو، یه اباحه هست و یه اباحه دیگه، اگر اینو بگیم خب اونجا خب این اشکال دیگه مطرح نمیشه، چون طرف حق ایقاع اباحه رو داره و خب دو تا ایقاع اباحه اتفاق افتاده و اشکالی نداره. فنقول اما اباحه، خب پس این ثانیاً مال اون ثالثه هاست، تو رابعه ها مطرح نمیشه. فنقول اما اباحه جمیع التصرفات حتی متوقفت علی الملک، که تو ثالثها و رابعها تو جفتشون هم این اشکال هست، پس ظاهر انها لا تجوز، می اصلا درست نیست، اصلا قبول نمی کنیم اینا. اذا التصرف الموقوف علی الملک لا یسوغ لغیر المالک بمجرد اذن مالک، نفس اذن مالک اینو اجازه نمیده، درست نیست. فان اذن المالک لیس مشرعا، مالک مشرع نیست. اگر شاعر مقدس میگفت مالک مجاز نیست خوردن غذای ملک خودش رو برای دیگران اباحه بکنه، خب ما چیکار میکردیم؟ میپذیرفتیم دیگه. فرزن اگر شاعر مقدس فرزن از مالک غذا این اجازه رو میگرفت که خوردن مال خودش رو به دیگران اجازه بده، اذن بده. خب ما ملتزم میشدیم که با اباحه مالک خوردن غذا مباح نمیشه. ملتزم میشدیم، چون ما تابع شارعیم، تابع مردم که نیستیم. شارع هرچی بگه، قانون دست خودش. شارع میگفت آقا جان من اصلا این مهمانی ها رو قبول ندارم، جمعش کنی تو، جمعش میکردی. فإن اذن المالک ليس مشرعا، این چی کار است؟ و انما یمزی فی ما یجوز شرعا فإذا کان بیع الانسان مال غیره لنفسه و یملک الثمن مع خروج المبیع عن ملک غیره، اگر جایز بود که یک شخصی مال دیگری رو برای خودش بفروشه، به اینکه مالک ثمن بشه. به حال اینطوری بگیم دیگه، مثلا طرف بگه من مالک نون میشم اما پول از ملک عموم خارج بشه. حالا مبیع رو بگیرید پول، ثمن رو بگیرید نان. حالا مثال، چون تو مثال نانوایی خیلی پیش میاد این صحنات نانوایی، بنده این مثال زدم. حالا شما مثال های دیگه بیارید، ثمن رو مثلا پول قرار بدید، مبیع رو کالا قرار بدید، مسئله عوض نمیشه، مهم نیست، فرقی نداره. ولی چون این بحث نانوایی زیاد پیش میاد، افراد حساب میکنن پول نون هم دیگه رو، رفیقن، فامیلن، این صحنه زیاد پیش میاد. حالا ما این مثال رو زدیم. خب این غیر معقوله. غیر معقول هم توضیح دادیم که یعنی این چیزی که عقلا در ماهیت مخترعه خودشون چیزی رو اختراع کردن که منافات داره با این حالت معاوضه. کما صرح به العلامه فی القواعد فکیف یجوز للمالک ان یأذن به، حالا که غیر معقول غیر مشروع هم هست، چون شعار مقدس در ماهیت معاوضه خودش دستکاری نکرده، همون چیزی که عقلا اعتبار کردن به عنوان ماهیت معاوضه همون رو امضا کرده. خب مخترع عقلا هم که توضیح دادیم در ذات مخترع عقلا این خابیده که عوض باید بیاد درست جای معوض رو بگیره. این پسش این ربط اذا کانت چه ربط ما قبل داره، این ربط داره، این نقطه ربطش اینجاست که آقا جان اذن مردم مشرع نیست، کما اینکه طرف نمیتواند اذن بدهد که عوض مالش به جیب دیگری بره، ها کذا نمیتواند اذن بدهد که دیگری کنیز او رو وطی بکنه. این تشبیه گم نشه تو مباحثم. این چه ربط داشت به بحث ما؟ ربطش اینه، میگه همینطور که کسی نمیتواند اذن بده بگه آقا جان پول از من نون برای برادر زاده، ها کذا طرف نمیتواند اذن بده بگه کنیز در ملک من ولی تو مجاز باش برای وطی، اینم نمیتونه اذن بده. اینا رو شارع باید قبلا مشروعیت به چنین کاری بده، بعد طرف بیاید و اونو اذن بده، وگرنه باطله. نه میگه بله، ما دو تا مورد داریم که یک کسانی اومدن عتق یا وطی مثلا انجام بدن، حالا فرزند عتقی رو چیز رو انجام میدن که این خلاف این حرف شماست، مالک هم طرف نیست، درستم هست، طرف مالک هم نیست، درسته. خب ما نحنفی هم همینطوری حلش بکنیم. خب میگیم اون دو حالت داره، یعنی که نه طرف مالک نیست اولا، بعد با توکیل به عنوان مالک عتق صورت میگیره، طرف مالک میشه و در ملک عتق صورت میگیره با توکیل، یا اینطوری درست میشه، یا از باب ولایت مطلقه الهیه و جمع ادله و مانند اینها با ملکیت آنم مایی ملک درست میشه، آخرش ملک درست میشه، یا با ملکیت آنم مایی یا با توکیل ملک درست میشه و عتق صورت میگیره. لا عتق الا فی ملک، ما تخصیص نمیزنیم، لا عتق الا فی ملک محکم است، جای خودش محفوظه. حالا یا با توکیل ملک رو درست میکنیم یا با ملکیت آنمایی ملک رو درست میکنیم، آخرش ملک رو درست میکنیم. اینجور موارد رو داریم، ولی در لاوتی الافی ملک اینجا میخوایم درستش بکنیم، اینا جاری نمیشه. توضیح هم داریم چرا جاری نمیشه. احدهما ان یقصد المبیح به قولهی ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، طرف گفته که فلانی شما احتیاج داری برو ماشین منو بفروش پولشو خرج کن. یک کسی مایه داره و از مالی خوبی داره، برادرش احتیاج داره، میگه آقا جان ماشین منو برو واسه خودت بفروش. بفروش پولشو بردار استفاده کن. خب این دو حالت داره. یک اینش توکیل له فی بیع ماله له ثم نقل الثمن الى نفسه بالهبه. خب یا اینه که میگه آقا برو ماشینو به بکالت من بفروش، پول بشه مال من، بعد که پول مال من شد به وکالت من، اون پول منو به خودت هبه کن. یا اینطوریه، یا اینکه او فی نقله اولا الی نفسه ثم بیعه، یا اینکه میگه آب به وکالت من ماشینو به خودت هبه کن، به اصالت خودت اتهاب کن، بشو مالک ماشین، بعد به عنوان مالک ماشین بفروش، پولم برای تو میشه. یا اینطوریه. سه او تملیک له به نفس هذه الاباحه، یا اینکه نه عرض کنم که با این حرف او رو وکیل نمی کنه که ماشین رو به خودش هبه کنه بعد اصالتا اتهاب بکنه. اصلا می با صرف این اباحه که میگه برو این ماشین رو بفروش، این اباحه تو به معنای ملکتوه، یعنی من تو رو با این اباحه تو گفتم مالک ماشین کردم. اگه یادتون باشه تو حج یه بحثی داشتیم به اسم بذل، میگفتم بذل زاد و راحل استطاعت میاره. این کانو ماشین داره بذل میکنه، میگه آقا من الان ماشین مال تو کردم، با همین ابهتو گفتنش ماشین ملک ایشون میشه. چرا؟ چون لازمه این که ایشون بتواند طبیع مالین نفسک بکنه اینه که مالک بشه دیگه. لازمه طبیع مالیل نفسه که تو جمله خود این بند خدا بود اینه که ایشون مالک بشه. پس ایشون که اندام میگوید که ملک تو که حتی یکون بی اکل نفسه که مباها، این معناش اینه، ابهت لک ان طبیع مالیل نفسه، معناش اینه ملک تو که مالی حتی یکون بی او هاز المال نفسه لک مباها. این بوده او تملیک الله به نفس حاضر اباه، فیکون انشاء تملیک الله، این انشاء تملیک انشاء اباه نیست، و یکون بیع المخاطب به منزلت قبوله، این که طرف میره بعد اینو بیع میکنه حالا فرداش پس فرداش، این به منزله قبوله. ولی خب این اصلا این حالا باید ببینیم آیا این اگر بزده که قبول نمیخواد، اگرم قبول میخواد فاصله قبول و ایجاب خیلی زیاد شده، باید بگیم درست، آیا باید ملتزم بشیم که درسته، اگر بگیم قبول میخواد باید فاصله رو عفو بکنیم، اگر هم بگوییم که نه اصلا قبول نمیخواد و این مثل بزدی که تو حج گفته شده که اصلا قبول لازم نیست. کما صرحت تذکره به ان قول الرجل لمالک العبد اعتق عبدک انی بکذا استدعاء لتملیکه و اعتاق المولا عنه جواب لذلک الاستدعاء. نرسونم که جناب علامه در تذکره تو مثال این که همسایه بیاد به من میگوید اعتق عبدک انی، معنیش اینه که همسایه من میگه فلانی عبد تو به من ببخش، وگرنه همسایه عقلش باید برسه که نمیشه عبد ملک من بشه و در ملک من آزاد بشه برای او، این که نمیشه، عبد من تو ملک من آزاد میشه، کفاره او از اون که ادا میشه. یعنی چی؟ کفاره تو چرا ادا شد؟ عبد که تو ملک من آزاد شده. نه میگه این استدعا تملیکه، میگه فلانی تو بعض مالیت خوبه، منم که یه کفاره میخوام بدم مثلا، خب شما عبد رو بیا ملک من بکن. حالا من رایگانه تصور میکنم، اگرم پولی باشه که میشه بی دیگه، یاله یا عرض که رایگانه که میشه هبه، یا پولیه که میشود بی. حالا ایشون به کذا داشت عتق عبدک، یعنی به کذا، من حواسم یه لحظه نبود، اگر به کذا گفته که دیگه رایگانم نیست پس پولیه چه بی. بندم که قبول میکنم به عبد میگویم انتها رول و چلا، این انتها رول و چلا برای این بند خدا میگم دیگه، میگم ای عبد انت هر رول و چلا، اما انجاری، انجاری از هم به جای هم به نیابت همسایه، اینم توش هست. خب این جواب استدعایشونه، فیحصل النقل و الانتقال به هذا الاستدعاء و الجواب، با این استدعاء و جواب نقل انتقال صورت میگیره، اما یقدر وقوعه قبل الاتقان، اما این میگیم یه لحظه قبل از اتق این اتفاق افتاده، فیکون هذا بیعا ضمنیا لا یحتاج الى شروط المقرره لعقد البيع، این عقد ضمنیه، اون شروط مقرره عقد بیع هم نمیاد، من جمله از شروط این بود که صیغه داشته باشه. بعد عرض کنم که اون صیغه باید لفظ باشه، لفظش هم باید صریح باشه، کنایه نباشه، لوازم نباشه، الفاظ خاصی باشه که صراحت دارن. این دیگه قیود ازش میگذاریم. چرا میگذاریم؟ چون اصل مسئله اعتق عبدک عنی به کذا رو همه قبول دارن درسته، ما ناچاریم اینو توجیهش کنیم. تو توجیهش گیر داریم، دقت داری؟ چون تو توجیهش گیر داریم میگیم درسته. ولا شک ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاذ فی نقل المال الى نفسه اولا ولا فی نقل الثمن الیه ثانیا ولا قصد تملیک بالاباحه المذکوره. قالت اما در ما نحن فی این بحثا جوری نیست. تو این صورت ثالثه برابر که ما داریم بحث میکنیم، فرض ما اینجا نبود. شیخ اولش هم تاکید کرد، گفت که الا فرض قصد المتعاطیین لهما. میگه صورت مسئله رو گم نکنید. طرف نیت چی کرده؟ طرف نیت این کرده که مستند به اباحه وقتی اتفاق بیفته. اینو داریم بحث میکنیم. مثلا فرض بکنیم، این حالت فرضی عرض میکنم، عمو که در نانوایی پول رو به شاطر داد، قصد کرد که من الان میخوام یک عقد جدید رو خودم احداث بکنم، بهش بگی که آقا جان وکالت هبه، بگی آقا من این رو قبول ندارم، بذارید کنار، من نه توکیل میکنم نه نمیدونم اینا همش کشکه، من میخوام یک عقد جدید رو خودم اینجا ایجاد بکنم، عقدی که نان از جیب من، پول از جیب من خارج بشه، نان به ملک برادرزاده وارد بشه، مثلا همین رو قصد میکنم و سلام لاغی. اینو بدی دست فقها، شیخ اعظم چیکار میکنه؟ میگه آقا باطله، شما نونو بگیری ببری تو خونه بخوری حرام خوردی. اینجوری میگه دیگه شیخ، درسته؟ خب ما نحنفی هم همینطوره. ما نحنفی هم طرف بیگه چرا وعت میکنی؟ میگه آقا به خاطر اینکه طرف اباحه کرده. خب طرف بیخود کرده، اباحه کرده، مگه مشرده کو اباحه بکنه؟ فمن در ما نحنفی لیس الاذن فی نقل المال الى نفسه اولا. به طرف بگی که آقا طرف میخواهد، این بند خدای آخذ کنیز میخواد کنیز رو تملیک خودش بکنه، سکته میکنه مالک کنیز، میگه 10 درهم گرفتم، 10 درهم باش ارزون که یه دونه روسری هم نمیشه خرید، من بخاطر 10 درهم ارزون قیمت کنیز از دست بدم؟ نه، من اصلا راضی نیستم طرف مالک باشه در این که معزون باشه به وکالت من کنیز رو به ملک خودش در بیاره، قبول نمی کنم. اصلا چه چیزی قصد نکردن که بگه آقا جان شما داری به این بند خدا وکالت میدی که ایشون بیاید عرض کنم که کنیز رو تملیک خودش بکنه، بعد حالا مثلا در مقابلش هم یک اون چیز اون صورت رابعه عرض کنم، صورت رابعه طرف 10 درهم هم تملیک نکرده بود، اباحه کرده بود، آقا چون به یه دونه سمن میخواد، میگه جناب مالک کنیز بنده با اجازه شما کنیز رو برای خودم برمیدارم، اون 10 درهمی که برات اباحه کرده بودم اونم به عنوان سمن کنیز برای شما. اصلا نه تنها مالک کنیز خوشحال نمیشه، تشکر نمیکنه، تازه سکتم میکنه، میگه خب گیریم که شما این 10 درهم به من انتقال دادی، اصلا ملک من کرد، به چه کار من میاد 10 درهم در مقابل یه دونه کنیز با مثلا قیمت فرضاً 1000 درهمی؟ مثلا اجازه نمیده، اصلا چون این قصدی نداره، چون این وکالتی رو ایشون اجازه نداده. همچنین لا قصد تملیک به اباحت المذکوره، یعنی که بگیم آقا جان نفس شما که گفتی اباحت لک جمیع تصرفات، معنای اباحت لک جمیع تصرفات اینه که ملکتک هذه العین لیکون منافعها لک مباها، مباحتن البته، و معناش اینه، همون حرفی که تو اباحت لک ان تبیع مالی لنفسک گفتیم، ایشون که گفته ابهت لک هذه الجاریه، اصلا معناش اینه، وقتی میگه ابهت لک جمیع منافع هذه الجاریه یعنی ملکتو که هذه الجاریه لتکون منافعها لک مباحتن، خب اینطوری قصد کرده، خب اینم نیست، چون مسلم طرف اینطوری قصد نکرده، فرض ما اینه که طرف اینطوری قصد نکرده، فرض ما اینه طرف قصدش این نیست.
ولا قصد خوب گفت ولا قصد قصد المخاطب التملک عند البيع حتی تملک بله تحقق تملیک ضمنی مقصود للمتکلم والمخاطب من مخاطب هم قصدش نیست که تملک بکنه عند البيع من اینه یه لحظه بله من این جمله فعلا عرض کنم که الان حضور ذهن ندارم ظاهرا منظورشون از حالا دقت نکرده بودم به این کلمه اندلبی ظاهرا منظورشون از اندلبی یعنی همین عقد معتاده حالا اینو بعد دوباره بیشتر فکر میکنم ظاهرا منظورشون از اندلبی یعنی هنگام همین عقد معتادی کردن میگه اون بنده خدا همچنین قصد نکرده تملکی رو قصد نکرده که بگوییم اینجا تملیک ضمنی بین این دو نفر اتفاق افتاده او بنده خدا همچنین قصدی ندارد او هم قصدش اینه یعنی ازش بپرسن شما به چه اجازه کنیز رو وقت میکنی؟ هلیت شرعی وقت کنیز از کجا برای شما حاصل شده؟ جناب مکلف نمیگوید که من اینو خریدم میگه آقا مالکش به من اجازه داده صورت فرض مسئله ما اینه در حالی که تو مسئله عهد قبضه که انی اجمالاً طرف قصدش این بوده که یعنی با همدیگه معامله بکنیم این عبد رو اگر فرض کنیم اونجا هم واقعاً قصد طرف این باشه که من به تو یه پولی رو میدم تو در ملک خودت عبد و آزاد بکن که کفاره من ادا بشه چون پولشو من یه پولی من بهت دادم اگر واقعا اونجا هم طرف قصدش این باشه اونجا هم میگیم باطل ملتزم میشیم که باطله ولذا ادى الامة والخاصة من الاصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء اینا رو آقایون از باب دلالة اقتضاء همین مثال زدن عرفوها بانها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا او شرعا علی دلالتی که متکلم رو قصد کرده دقت کنید مقصودتون للمتکلم حالا یا به خاطر لازمه عقلی شرعی فمثلوا للعقلی به قوله تعالی واسأل القریة خب طرف که گفته ای پدر پسرای حضرت یعقوب گفتن واسأل القریة واقعا طرف بهش میگفتی آقا جان یعنی پدرت بره از دار و دیوار بپرسه میگفت نه منظور من اهل القریة است نه خود قریه یعنی خود پسرای حضرت یعقوب هم حواسشون بوده در لفظ واسأل القریة گفتن اما اهل اینجا هست مقصود متکلم هم هست و مثلوا للشرع به هذا المثال برای شرعی همین مثالی زدن که عهد قبضه کردن رو صحبتش کردیم و من المعلوم به حکم الفرض میگه اونطوری که ما فرض کردیم اولش هم گفتیم الا فرض قصد المتعاطیین لهما تأکیدم کردیم اونجا ان المقصود فی ما نحن فی لیس الا مجرد الاباحه اینجا قصد طرفین اباحه است نه تملیک یعنی طرف اصلا راضی نمیشه به خاطر 10 درهم کنیز از ملکش خارج بشه اون بنده خدا هم اگر بخواد وعد کنه وعد رو مستند به اذن مالک میکنه نه مستند به مالکیت خودش بنشه اصانی آخ وقت تمام شد بله ما باز متاسفانه نرسیدیم ولی خب بحث سنگین یه چاره ای هم نداریم چون این مطلب باید کامل تصرف بشه انشاءالله حالا فردا اون یه مقدار کمی از روخانی بحثمون اونم فردا محضر عزیزان خواهیم بود اگر عزیزان فرمایشی دارن خدمتشون هستم.